ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. شماری از معلمان بازداشتی در سقز اعتصاب غذا کردند. مدیرعامل شرکت آب استان تهران از کاهش 20% حجم ذخایر آب این استان خبر داد. رئیس جامعه جراحان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار دخالت او در جلوگیری از اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی در ایران شد. کانال صنفی معلمان ایران اعلام کرد 10 تن از معلمان بازداشتی شهرستان سقز در اعتراض به تداوم بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش، خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، احمد قادری، آمانج امینی، زاهد مرادی، اسماعیل ریحانی، حسام خاکپور، طاهر حامدی، محسن شکوهی و حسن رحیمیان معلمانی هستند که از روز یک شنبه 29 خرداد اعتصاب قضایی اعتراضی خود را آغاز کردند. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور پنج شنبه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پرورش بسیاری از شهرها از جمله در مناطق کردنشین دست به تجمع زدند. در این تجمعات اعتراضی شماری از معلمان و فعالان صنفی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز یک شنبه با اعلام وضعیت نامناسب مخازن آب سدهای استان تهران از کاهش 20% حجم ذخایر آب این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا بختیاری در این باره افزود تهران به لحاظ بارندگی دومین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و از کاهش 32% بارش‌ها نسبت به سال قبل خبر داد. همزمان فیروزه قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب، نیز اعلام کرد دست کم 300 شهر در سال جاری در تنش آبی قرار دارند. به گفته فیروزه قاسمزاده، حدود 14 سال است که ایران در خشکسالی به سر می‌برد و همچنان با تغییر اقلیم و محدودیت منابع آب روبروست. ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، خواستار دخالت او برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست چند زندانی در ایران شد. در این نامه که شماری از کانال‌های تلگرامی روز یک شنبه آن را منتشر کردند، آقای فاضل اجرای چنین احکامی را موجب وحن اسلام خوانده و افزوده است که این اقدام باعث موجی از بیزاری و نفرت در جهان علیه ایران خواهد شد. در هفته‌های اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی نسبت به اجرای حکم قطع انگشتان دست 7 زندانی در زندان اوین تهران ابراز نگرانی عمیق کردند. بر اساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی، حکم قطع دست یا انگشتان در برخی از موارد قابل اجراست. در پی کاهش عرضه گاز روسیه، دولت آلمان میگوید اقدامات اضطراری از جمله افزایش استفاده از زغال سنگ را برای تأمین نیازهای انرژی خود در دستور کار قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت اقتصاد آلمان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد استفاده از گاز را در تولید برق کاهش می‌دهد و به جای آن از نیروگاه‌های زغال سنگ استفاده خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته روسیه با هدف فشار بر متحدان اروپایی اوکراین، جریان گاز در خطوط لوله خود به اروپای غربی را به شدت کاهش و قیمت گاز صادراتی خود را افزایش داد. بازگشت موقت دولت آلمان به زغال سنگ نشان دهنده یک چرخش در ائتلاف حاکم این کشور است که قول داده تا سال 2030 مصرف زغال سنگ خود را به شدت کاهش دهد. رئیس جمهوری آرژانتین میگوید علت زمینگیر شدن هواپیمای باری حامل خدمه ایرانی و ونزوئلایی مشکلات تامین سوخت آن است و نه ارتباط ادعایی آن با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. در این میان اطلاعاتی در مورد خدمه ایرانی این پرواز حاکی از ارتباط احتمالی آنها با نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران منتشر شد و رئیس سرویس اطلاعاتی پاراگوئه هم روز جمعه اعلام کرد که یکی از سرنشینان این هواپیما مرتبط با نیروی قدس سپاه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از دلایل تغییر موضع‌گیری ها نسبت به این هواپیما پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
از همون روز اولی که آرژانتین درگیری مسئله شد، ما با اظهار نظرهای متناقضی از بوئنوس آیرس طرف بودیم. اینی که خب وزیر امنیت اعلام کرد که بله، یکی از 5 خدمه ایرانی با سپاه قدس در ارتباط، بعد تکذیبش کردن. الان به نظر میاد تو چارچوب این تلاش ها و رفت آمد های پشت پرده ای که صورت گرفته، آرژانتین برگشته به همون مواضع قبلیش. میدونیم که خب دولتی که اونجا سر کاره دولتی است که با ونزوئلا رابطه گرمی داره. از یاد نبریم که دوره آقای چاوز خب کمک‌های اقتصادی گسترده‌ای شد با آرژانتین که از ورشکستگی نجات پیدا کنه. همین تیمی که امروز سر کار از سال 2019 اون موقع سر کار بود و خب می‌دونید که در بین سال 2016 تا 2019 که حزب راستگرای آقای مکری به قدرت رسید، روابط با ونزوئلا رو کاهش دادن. حتی از ریاست جمهوری آقای گوایدو در برابر مادورو پشتیبانی شد اون موقع از طرف آرژانتین. الان از همین فروردین امسال که دوباره برگشته آرژانتین با این رئیس جمهور فعلیش به مواضع قبلی نسبت به ونزوئلا، ارتباطاتشون رو خیلی محکم کردن. میشه اینجوری حدس زد که لحاظ رابطش با ایران هم از همین کانال ونزوئلا دارن اقدام میکنن. در نظر بگیریم که همین تیمی که امروز سر کار در آرژانتین، یعنی آقای فرناندز و خانم فرناندز اون سال 2013 رئیس جمهور آرژانتین بود، رفتن سر مسئله آمیا، اون مرکز یهودیان آرژانتین که خب مشکل اصلی در روابط آرژانتین و ایران بوده. انفجاری که سال 1994 اونجا صورت گرفت، 85 کشته و 300 مجروح برجای‌گذاری، ظرف این 28 سال دائم این پرونده کش و قوس داشته، به نوعی در رابطه با ایران و آرژانتین عمل کرده، یک دادستان، یک قاضی پرونده نابود شده سرش. همه این مسائل طوری بوده که خب منتها خب سال 2013 که آرژانتین تحت رهبری همین تیمی که امروز سر کار در بوئنوس آیرس رفتن و با ایران یه توافقی کردن که خودشون یه کمیسیون مشترک حقیقت یاب بزنن، بسیاری در جهان حیرت کردن که چجوری رهبری آرژانتین رفته با کشوری که خودش متهمه که در این آمیا میتونه دست داشته باشه و رد پای اون، رد پای حزب الله و حتی دولت سوریه هم اینجا و اونجا تشخیص داده شده، چجوری میتونه یک همچین محافل بیان با خودشون عضوی از این کمیسیون حقیقت یاب باشه. و خب کلی سر صدا راه انداخت. الان هم به نظر میاد که تو همون چارچوب که این بحث آمیا، میدونید که خب این مسئله خلبان و سپاه قدس و همه این حرفا به مسئله آمیا بی ارتباط نیستش، توی رابطه که به نوعی دوباره سرپوش گذاشته بشه برای ماجرا و این پرونده دوباره باز نشه، به نظر میاد که دولت آرژانتین در پس پرده نهایتا با این تلاش‌های دیپلماتیکی که صورت گرفته با ونزوئلا و ایران رسیدن به این نتیجه که اینجوری مسئله رو سرهم بیارن.
به سرهم آوردن مسئله در پشت پرده اشاره کردین، ولی خب آخه شواهدی که وجود داره انقدر آشکار هست که یه مقدار واقعا دشوار باید بکنه قضیه رو. ببینید، نکته ای که هست اینه که حالا فقط به مسئله هواپیما اگر بخوایم بپردازیم، اگر بپذیریم که این هواپیما مال شرکت امتراسور هست که از زیر مجموعه های شرکت هواپیمایی ملی ونزوئلا است، خب این شرکت تحت تحریم های ایالات متحده قرار داره. اگر بگیم این مال شرکت ماهان هست، ماهان هم که تا بهمن سال گذشته این هواپیما رو تملک داشته، در بیش از یک دهه گذشته به دلیل ارتباط با فعالیت‌های سپاه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. این مسئله هواپیماش. مسئله کاپیتانش، در واقع خلبانش، غلامرضا قاسمی، این هم رئیس سرویس اطلاعاتی پاراگوئه استبان آکوینو میگه که صرفاً با یکی از اعضای نیروی قدس این فرد شباهت اسمی نداره، بلکه اصلاً همون مرده. خب اینها آشکاره، یعنی واضح هستش که این ماجرا به هر حال یه بویی ازش به مشام میرسه. اینها رو آرژانتین واقعاً چطور میتونه به این راحتی پنهانش بخواد بکنه در عرصه بین‌المللی؟
خب تو که شد سابقه داشته این ماجرا هم. خب همین که اصولا دولت آرژانتین میره با ایران کمیسیون حقیقت یا بر سر آمیا را میندازه، همونطور که اشاره شد یک اصطلاح بسیار حیرت انگیز بود. الان هم میشه همین رو مقایسه کرد، یعنی روابطی که آرژانتین داره با کشورهایی مثل ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا و به نوعی با ایران، میدونید که خب به هر صورت روابط اقتصادی نسبتا کلانی هم دوره‌ای داشتن، البته الان این مقدار کاهش پیدا کرده از فشار تحریم ها، ولی با ملاحظاتی که نسبت به خصوص با ونزوئلا داره اینه که اینها رو همه رو یک دفعه برعکسش بکنن، اطلاعات داده ها رو انگار که نه انگار که همچین چیزایی وجود داشته براشون ساده است. در نظر بگیریم که خب در عرصه بین‌المللی همین اخیراً خب یونان رو ما داشتیم، کشتی حامل نفت ایران رو به نوعی مصادره میکنن، منتها زیر فشار ایران و اقدام متقابل جمهوری اسلامی دوباره کشتی رو میذارن میره، علی رغم اینکه خب به لحاظ تحریم های آمریکا باید این نگه داشته میشد، به نوعی به طور دیگه نسبت بهش عمل میشد. از این جهتش تو چارچوب معادلات سیاسی و اونچه که پس پرده پیش میره اونتن منافعی که کشورهای و تیمی که اونجا سر کاره داره عمل میکنه و این زمینه هم راحت میتونن حقایق رو چپ و راست بکنن و واگونه بکنن، به خصوص که خب یه مقدار کشورهای مثل آمریکا و اینها هم عملا اهرم ها و ابزارهایی که برای فشار فرض کنید در آرژانتین دارن این حرف هم آنچنان گسترده نیست در شرایط فعلی، به همین خاطر خب علی رغم که اسرائیل فشار آورده، آمیا فشار میاره، همه این حرفا، ولی ببینیم که دولت آرژانتین خب راه دیگه رو داره میره.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما دبیر کل ناتو با اشاره به اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین ممکن است سالها به دراز بکشد، خواستار ادامه حمایت‌های همه جانبه از کیف شد. این در حالی است که گزارش‌ها از عدم آمادگی غرب برای ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین در طولانی مدت حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در روز 116 جنگ روسیه علیه اوکراین، درگیری ها در شهر سیورودونیتسک در استان لوهانسک همچنان ادامه دارد. همزمان در استان دونیتسک روسیه تدارک حمله به شهر سلاوینسک را میچیند و نیروهای اوکراینی در تلاشند مسیر کلیدی پشتیبانی ارتش روسیه به سوی این شهر را قطع کنند. درگیری ها در استان خارکیف شدت یافته و با نزدیک شدن نیروهای روس به خارکیف، این شهر مجدداً در تیررس توپخانه روسیه قرار دارد. همزمان با نبردهای سنگین در جبهه شرقی، در استان جنوبی خرسون، ارتش اوکراین سعی میکند نیروهای روس را وادار به عقب نشینی کند. دست کم برای این که استان مجاورش میکولاییف از آتش خمپاره در امان باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در پی بازدید از میکولاییف و اودسا و هنگام بازگشت به کیف با قطار در پیامی ویدئویی گفت جنوب اوکراین را بازپس میگیریم و تضمین میکنیم دریا و سواحل اوکراین امن باشد.
Ми нікому не віддамо, все своє повернемо і море буде українським і безпечним.
گزارش ها هاکیست روسیه مطمئن بود ظرف چند روز اوکراین را به زانو در می آورد، اما پس از عقب نشینی از حومه کیف در دو ماه پیش، چندین هفته است که برای تصرف کامل استانهای دونیتسک و لوهانسک می جنگد. از سوی دیگر غرب نیز آمادگی برای مقاومت طولانی مدت اوکراینی ها را نداشته. به گزارش بسیاری از رسانه های غربی، به درازا کشیدن جنگ نه تنها باعث خستگی در جوامع می شود که تحت تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین با مشکلات گرانی و کمبود مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می کنند، بلکه حتی صنایع نظامی در دولت های غربی که مصمم به حمایت از اوکراین هستند برای تامین نیازهای روزافزون ارتش این کشور با چالش روبرو شدند. شنبه ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در این مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت از اوکراین گفت باید برای این واقعیت آماده شویم که ممکن است جنگ در اوکراین سالها به درازا بکشد. همچنین بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که برای دومین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه به کیف سفر کرده بود گفت حمایت نظامی از اوکراین ضروری است، چرا که به گفته وی ولادیمیر پوتین آرزو میکند که این بحران به شیوهی که 8 سال پیش با تصرف بخشهای از دنباس تحمیل کرده بود خاموش شود. بوریس جانسون افزود این فاجعه است، اگر پوتین دوباره بتواند بخش دیگری از اوکراین را تحت کنترل خود درآورد و پس از تجدید قوا مجدداً به جنگ ادامه دهد.
That would be a disaster because you'd have a situation in which Putin was able to consolidate his gains and then to launch another attack.
شنبه دوید رخامی سرپرست هیئت اوکراینی در مذاکره با روسیه گفت احتمال دارد مذاکراتی که از 2 ماه پیش متوقف شده 2 ماه دیگر از سر گرفته شود. او مجدداً تأکید کرد پیش شرط اوکراین آزادسازی مناطق اشغال شده است. همزمان ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد اوکراین هیچگاه مرزهای خود را احیا نمی کند. کیف میگوید مسکو پیشنهاد داده اوکراین با الحاق مناطق اشغال شده و همچنین کل دنباس به روسیه و یا تقسیم اوکراین به 2 کشور مانند کره شمالی و جنوبی موافقت کند، اما این مطالبه رد شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.